بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا فی العالمین. در آغاز درس نثار ارواح همه اساتیدمون و همه اونها که از اونها بهره بردیم و استفاده کردیم و دستشون از دنیا کوتاه هست، یک حمد و یک سوره قرائت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن مطلبی در آغاز درس لازم است ذکر کنیم و اون حوادثی است که متاسفانه در این ایام بر امت اسلامی گذشته. این حادثه اون شخص معلمی که کاریکاتورهایی که توهین به وجود مقدس و ساحت قدسی رسول اعظم صلوات الله و سلامه علیه بود سر کلاس نشان میده و بعدن هم یک مسلمان چچنی او رو سر میبره. خب این در فرانسه اتفاق افتاد. اولا کاری که اون معلم کرده در نشان دادن این کاریکاتورها، این حالا آقایون مصداق آزادی بیان می دانند، این توهین آزادی بیان، توهین به افراد رو نمی گیره، مخصوصا توهین به شخصیت‌های جهانی که مورد احترام همه ادیان و همه افکار هستند. حتی کسانی که به رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه معتقد نیستند به عنوان رسالت، او رو یک شخصیت بزرگ و تأثیر گذار در تمدن امروزی دنیا می دانند. خود کسانی که تاریخ تمدن نوشتند تأثیر تمدن اسلامی در تمدن امروز رو مفصل ذکر کردند. این مسئله کوچکی نیست. او شخص نمی بایست توهین می کرد. این خلاف. شخصی هم که آمده در اینجا این عمل شنیع رو مرتکب شده، او هم محکومه. او حق نداشت این کار رو بکنه. او میتوانست تذکر بده یا طبق قوانین فرانسه مراجعه بکنه. اگر اونجا جوابگویی هست شکایت بکنه، به عنوان اولیاء کودکانی که در اون مدرسه هستن، فرزندانشون در اون مدرسه هستن، به مدرسه مراجعه بکنه، نه اینکه خودش مستقیم وارد بشه اون هم بیاد اینجور سر معلم رو ببره. این قطعا محکومه، این شکی درش نیست. اما یه ملاحظات اینجا هست و اون اینکه رئیس جمهور فرانسه بیاد از این معلم تجلیل بکنه، اشکال نداره، تجلیل از معلم بسیار خوبه، ما هم از معلم تجلیل میکنیم و مقام معلم، از آزادی بیان تجلیل بکنه، این هم خوبه، تجلیل از آزادی بیان ما هم تجلیل میکنیم. اما اینجا وقتی این آزادی بیان گره خورده به توهین به این شخصیت بزرگ و بعد رئیس جمهور یک کشور بیاد، جدای از اینکه ما تجلیل میکنیم از این معلم به عنوان اینکه به عنوان آزادی بیان سر کلاس درس آمده این کاریکاتورها رو نشان داده و بعد بگه از همه کسانی که امثال این کاریکاتورها رو نشر میدن ما حمایت میکنیم، این از زبان یک رئیس جمهور خیلی عجیبه. اینجا یه نکاتی رو باید یادآور شد و اون این که اولا این سر بریدن و این خشونت در بین ما نبوده. شما الان به این بهانه میخواید امت اسلام رو متهم کنید که اینها خشونت طلب هستند و بعد احساسات صدها میلیون مسلمان رو شما دارید تحریک میکنید. شما 6 میلیون مسلمان در خود فرانسه دارید، در اروپا چقدر شما مسلمان دارید؟ خب اینها رو که نمیشه همه رو ناراحت کرد، بالاخره اینها هم اتباع شما هستند. شما میایید دفاع میکنید از توهین، چه چیزی رو میخواید برای ما ثابت بکنید؟ شما میخواید بگید فرانسه مهد آزادی بیانه؟ بسیار خوب. اگر واقعا ملتزم هستید، اگر همین معلم میامد سر کلاس درس 4 کلمه از هولوکاست حرف میزد، از کشتار یهودی ها، شبه میکرد، ما نمیگیم نبوده، شبه میکرد کسی. این واقعه اتفاق افتاده، کم و زیادش رو اهل تاریخ و اهل تحقیق باید عرضم به حضورتون که بررسی کنن. کشتاری هم که به وسیله هیتلر انجام شد فقط از یهودی ها نبود، از دیگران هم بودن. خب اینا تاریخ میدانه دیگه، اینا اهل تحقیق میدانن. اما اگر کسی، این معلم میامد سر کلاس کلمه ای در شبه راجع به این واقعه تاریخی در این هولوکاست فکر میکرد، شما دستگیرش نمی کردید، شما مجازاتش نمی کردید. شما دانشمند به اصطلاح مشهور و استاد دانشگاهتون به حساب این که کار تحقیقی در هولوکاست می کرد، این رو زندانیش کردید. این کدوم آزادی بیان؟ آزادی بیان فقط در توهین به پیغمبر اسلام؟ آزادی بیان نسبت به کوچکترین مطلبی که به اسرائیل و هولوکاست و هرچه در این مقوله هست اونجا دیگه به حساب نمیاد؟ اونجا آزادی بیان دیگه مطرح نیست؟ خب ما که شما رو میشناسیم، شما واقع شده از شما این مسائل. این یک مطلب. مطلب دوم، ما بینمون این خشونت ها نبوده. این که میگم بین ما نبوده، چرا؟ این رو باید اعتراف کنیم. گروهی از ما که اون گروه هم ساخته و پرداخته شما بودند در بین ما، کسانی که ملهم از افکار ابن تیمیه و امثال اینها بودن، وهابیت، این خشونت ها رو قبل از این ایام در دوران های پیش از ما اینا وارد کردند در اسلام. متاسفانه اولم بین خودمون بود. خب ما قضایای حمله اینها به زوار، به زائرین حج، به خود حاجی ها و بعد به کربلا، به عراق، خب اینا رو فراموش نکردیم. اونجا هم سر بریدن، همین کارا رو کردن، اینا سر بریدن و خشونت به خرج دادن. اما مهم این است که این تفکر در اسلام که خشونت طلب هست به وسیله خود شما داره تأیید میشه. شما، این آقا که سر معلم رو بریده چچنی بوده، در قصه چچن به حساب اینکه سربها بودن و روسها، شورویها، اونها از سربها حمایت میکردن، شوروی در گذشته و روسیه امروز حمایت میکردن، شما در مقابل اینها نیامدید گروه های چریکی اسلامی تربیت بکنید بفرستید به جنگشون. اینا تربیت شده های شما ها هستن، تربیت شده ما نیستن. شما خودتون اینا رو تربیت کردید، این خشونت رو بهشون تعلیم دادید. شما برای مقابله با شوروی و اشغال افغانستان طالبان رو درست نکردید؟ القاعده کار شما نبود؟ طالبان رو کیا درست کردن در پاکستان؟ کیا از هر جهت تجهیزات و پول در اختیارشون گذاشتن؟ خب ما اعتراف داریم از سیاست مداران غربی که اینها رو خودمون درست کردیم برای اینکه شوروی رو بکوبیم. شوروی رو کوبیدید، اما این خشونت در بین اینها موند، الان علیه خود شما به کار گرفته شده. این از ماست که بر ماست، این از خودتونه. این چیزی نیست که از ناحیه ما نسبت به شما تحمیل شده باشه. این خشونت رو شما ایجاد کردید. و همین امروز شما نگاه کنید در خود فرانسه، در اروپا، کشورهای دیگر، مراکز اسلامی که هست، نوعاً این مراکز اسلامی بودجهشون، افرادشون از همین کشورهای مولد خشونت و تروریست میاد و زیر چشم شما هم هست. شما میبینید و جلو نمیگیرید و از اون صادر کنندگان خشونت، از اون کشورها حمایت هم دارید و کسی که با اونها مقابله میکنه با او دشمنی میکنید. خب این واقعیت داره. چرا؟ چون اونها پول دارن، چون نفت دارن، چون احتیاج دارن، چون در حتی انتخابات فرانسه بیان دخالت میکنن از ناحیه لیبی و قذافی پول داده میشه برای انتخاب رئیس جمهور. خب اینا رو ما میدانیم. شما طرفداری کردید از این ارباب خشونت و مروجین خشونت در دنیا تا کار امروز به اینجا رسیده. بنابراین خیلی چهره مظلوم به خودتون نگیرید در این حوادث. عرض کردم ما عمل این شخص شنیعه، ما عملش رو محکوم میکنیم. به هیچ صورت امر به معروف این نیست، نهی از منکر این نیست. ما احکامش رو گفتیم، ما مسلم محکوم میکنیم این اقدام خشن و اینجور، اون هم در یک کشور مثل فرانسه که شخصی که اونجا زندگی میکنه از نظر ما باید تابع قوانین فرانسه باشه، باید هر عملی که عکس العملی هر چی میخواد نشون بده طبق قانون اون مملکت باشه. و مطلب دیگر، این چهره مظلومانه‌ای که بعضی از آقایون رؤسای جمهور در غرب دیگران برای ما میگیرن یه قدری هم همچین تعجب داره. ما تاریخ حمله فرانسه و مداخله فرانسه در ویتنام رو یادمون نرفته. قبل از آمریکا، قبل از اینکه آمریکا یا به ویتنام برن، شما ویتنام بودید. اونجا چه کردید شما؟ میدونید آثار جرم و جنایت شما در ویتنام هنوز هم هست. کشتاری که از مردم کردید و در اونجا بیرحمی هایی که به خرج دادید برای اینکه اون منطقه رو در اختیار بگیرید، اینا که فراموش نشده. نه راه دور نریم، تو خودمون الجزایر ما که فراموش نکردیم. اونجور که نقل میکنن ارباب تاریخ نوشتن، کسانی که در این وقایع نگار هستن، دست دارن نوشتن، نزدیک یا بیشتر از 1,000,000 نفر الجزایری کشته شده به دست شما. چرا؟ برای اینکه شما میخواستید استعمار کنید و اونها میخواستن استقلالشون رو به دست بگیرن. آقای رئیس جمهور فرانسه که از این سربریدن این معلم خیلی ناراحت شده، بایدم ناراحت بشه، ما هم ناراحت هستیم، اما ایشون یه قدری تفحص بکنه اون عکس ها و تصویر هایی که امروز هست، فراوانم هست، سربازان فرانسوی اون سرهای بریده الجزایری ها رو دست گرفتن و دارن میخندن و شادی میکنن، اونها رو هم ببینند. این چوب بر ندارید به حساب این حادثه تمام مسلمان ها رو هدف بگیرید که اینها خشونت طلبن. اسلام ستیزی رو باب نکنید، باب کردید شما در اروپا. ما خود یهود ستیزی رو، شما چوبش رو خوردید، هیتلر پیدا شد، چوبش رو خوردید، یهود ستیزی چی به سر اروپا آورد؟ این که با یک عقیده بخواید طرف بشید، این که بیاید با یک مجموعه طرف بشید، اون هم به این صورت توهین، آثارش رو هم بسنجید. بالاخره جمعیت مسلمان جمعیت بزرگیست و شما با دنیا مراوده دارید. بیش از 1,000,000,000 مسلمان در این دنیا، حالا اگر 2,000,000,000 نشده باشه، بیش از 1,000,000,000 مسلمان در این دنیا دارن زندگی میکنن. شما با اینا تعامل دارید. نمیشه شما بیاید به پیغمبر بزرگوار اینها توهین بکنید و بعد دست دوستی به طرف اونها دراز بکنید. شما بالاخره عرض کردم ناراحت بشید بجاست، ما هم ناراحتیم از این حادثه، اما چوب بر ندارید این قصه رو با این چوب به سر مسلمان ها بزنید. بله، تفکر خشونت متاسفانه بین ما پیدا شده، پیدایشش از ناحیه شما بوده، تقویتش از ناحیه شما بوده، دوامش هم امروز از ناحیه شماست. اگر شما بخواید طالبان یک روزه جمع میشه، داعش جمع میشه، این بساط خشونت به دست شما داره ترویج میشه. ما در عراق افراد موثق به ما گفتن که وقتی این داعشی ها در تنگنا می افتادن، در سوریه در تنگنا می افتادن، هواپیماهای آمریکایی، هلیکوپترهای آمریکایی پیداشون می شد و اینا رو بر می داشتن می بردن منطقه دیگر. الان منطقه‌ای که داعش هست در سوریه تحت حمایت شما داره اداره می شه. از اونجا به جاهای دیگه شما صادرات دارید، صادرات خشونت دارید. این رو شما نیاید به سر مسلمان ها بکوبید. مسلمان ها ذاتن خشونت طلب نیستن، مضافن به این که جدای از همه این حرف ها، این که ما بیایم حمایت کنیم از توهین به حدک شخصیت‌های بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ. این یک کار نادرسته، این یک سنت سیء است، این رو شما نگذارید. شما که میگید ما داعیه‌دار آزادی بیان در دنیا هستیم، اعلامیه ی حقوق بشر به قول معروف شما درش دخیل بودید، عرضم به حضورتون که حقوقدانهای شما این آزادی‌ها رو آمدن تبیین کردن، بسیار خوب، شما داعیه‌دار این معنا در دنیا نشید و با احساسات میلیون‌ها صدها میلیون مسلمان بازی نکنید. متاسفانه در ایران خودمون من اون عکس‌العمل شایسته ندیدم من، اما در پاکستان، در ترکیه، در کشورهای متعدد من دیدم مردم بیرون ریختن، حتی در کشورهایی که دولت‌هاشون ارزم بزرگتو که موافق نبودن، اینها تظاهرات کردن، اظهار تنفر کردن از این عمل. اما در ایران خودمون متاسفانه حالا مردم حق دارن، مردم هم گرفتار هستن، هم با گرانی ها گرفتار هستن، هم با کرونا گرفتار هستن، اما اینجا ما ندیدیم به اصطلاح عکس العمل آنچنانه، مگر بعضی از شخصیت ها که وارد شدن و صحبت کردن. به هر حال اینجا این مسئله که واقع شده عرض کردم، ما اصل عمل رو محکوم میکنیم، یعنی این معلم، این که سر کلاس درس به بچه ها بیاد کاریکاتورهای کذایی رو نشان بده، این ترویج خشونته، ترویج تنفره، تنفر بین مردم، این کار غلط بوده. اون آقایی که آمده اون عمل بد رو انجام داده و شنیع رو سر بریده، او هم بسیار کار بدتری کرده، او هم محکوم از نظر ما. اما این قصه دلیل نمیشه که شما بیاید این معنا که توهین به پیامبر بزرگ اسلام را یک مصداق آزادی بیان بگیرید. آزادی بیان امر عقلایی است، کار شما تنها نبوده، عقلای این عالم از ابتدای این عالم دنبال این آزادی بودند. این آزادی که به دست میاد از اول در ذهن این عقلا توهین داخل آزادی نیست، حتی که داخل این آزادی نیست. آزادی بیان برای ابراز عقیده است، اما اگر جهت حدکی پیدا کنه در تمام قوانین و پیش همه عقلا جرم محسوب میشه. توهین جرمه از هر کسی که باشه و مصداق آزادی بیان هم نیست، چه در روزنامه باشه چه در فضای مجازی باشه. ما بحث داشتیم در این فرمایش مرحوم صاحب قربه که عنوان فرمودن اذا علم استقرار الحج علی ولم یعلم انه اتا بهی املا. شخص در اینجا فوت شده، علم داره به استقرار حج، که حج مستقر شده برش و مکه نرفته. خب در اینجا مرحوم صاحب قربه می فرمایند که اگر علم به استقرار حج داره، عبارت رو اینجور بخونیم، اذا علم نسبت میته، دانسته بشه استقرار حج بر میت، ولم یعلم دانسته نشه انه اتا بهی املا، فظاهر وجوب القضاء ان. ایشون فتوا نمیدن، فتوا میدن اما فتوا به این اصطلاح فظاهر وجوب القضاء عنه. استدلالی هم که میکنن در اینجا، استدلال خودشون رو ذکر میکنن، لأصالت بقائهی فی ذمته، بچه ایشون هم استصحابه، این علم به استقرار حج در ذمش داشته این میت، بعدن حج رو انجام داده یا انجام نداده نمیدانیم، استصحاب کنیم این اشتغال ذمش به حج رو، بقایش در ذمش رو. بعد ایشون در مقابل فظاهر احتمال میدن عدم وجوب را، عدم وجوب قضا را. چرا؟ عنوان میفرمایند عملا به ظاهر حال المسلم و ان المسلم لا یترک ما وجب علیه فورا، حج با همه اهمیتی که داره، فوریتی که داره از نظر ایشان، خب اینم مسلمان بوده، معتقد بوده، ملتزم بوده، آدم مسلمان که به به اصطلاح ظاهر حالش باید این باشه که عمل به اسلام میکنه، که این حج رو رها نمیکنه، ترکش کنه، فکری به حالش میکنه، که این به قول معروف برمیگرده به اصالت و صحه فی فعل المسلم که قبلا توضیح دادیم. ایشون میفرمان این احتمال وجود داره که اگر ما بیایم بگیم که عمل مسلمان حمله بر صحت میشه و اینم مسلمان هست، بنابراین اینجا دیگه قضا واجب نیست. ایشان این احتمال رو رد نمی کنند، یعنی برای رد چیزی ذکر نمی کنند، اما قبولش هم نمی کنند، چون ایشون بین این احتمال و اون احتمال وجوب قضا، احتمال وجوب قضا رو قبول کردن به عنوان فظاهر، حتی ازهر هم نمی فرمایند فظاهر. بعد ایشون می فرمایند این معنای که ما اینجا گفتیم و کزل کلام ازا علم انه تعلق بهی خمسون او زکاتون او قضا و صلواتن او سیامن ولم یعلم انه اداها املا، در خمس، در زکات، در صلات، در صوم، در همه اینها این معنا عیناً میاد. خب ما وارد شدیم کلماتی از مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، از مرحوم آقای خویی حواشی که اعلام داشتن مفصل ذکر کردیم، رسید به اینجا که خودمون وارد بحث بشیم به عنوان و یمکن ان یقال. در اینجا مفروض در مسئله ما این است که ما علم داریم به استقرار حج بر این میت و شک داریم که آیا این حج رو انجام داده یا انجام نداده. در خمس و زکات و امثال اینها هم همین جور. آیا در اینجا مقتضای قاعده این است که استصحاب عدم اتیان بیاریم جاری کنیم؟ یعنی چون استقرار حج، استقرار خمس، زکات اینها رو میدانیم، آوردن اینها رو نمیدانیم، پس اشتغال ذمه معلومه، در فراغ ذمه شک داریم چون در اتیان شک داریم، استصحاب بکنیم. حالا استصحاب عدم اتیان بکنیم، استصحاب اشتغال ذمه بکنیم، هرچه، اینجا بیایم و بگیم این حج بر عهده‌شه، این خمس رو باید ما ادا بکنیم از طرفش. اما نسبت خصوص حج، خب آیا این معنا جاری میشه یا جاری نمیشه؟ از مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دو تا بیان ما نقل کردیم، یعنی هر دو بیان هم در کلام ایشون هست در مستند. در بیان اول ایشون عنوان می‌فرمایند که موضوع اتیان حج از طرف میت این فوت این عبادت هست، یعنی اینکه ما بخوایم اتیان بکنیم حج میت رو، یعنی قضا بکنیم، یعنی قضا حج از میت. این قضاء حج از میت چه وقتی موضوع پیدا میکنه؟ زمانی که احراز بشه فات عنه، فوت میخواد، فوت حج باید اثبات بشه، فوت امر وجودی است، به فرمایش ایشون یحتاج و الال احراز، یعنی این فوت باید تحقق پیدا کرده باشه، فات عن باید تحقق پیدا کرده باشه، این احراز میخواد. خب وقتی ما احراز کردیم موضوع رو، حکم قضا رو میتونیم بیاریم. آیا با استصحاب عدم اتیان یا استصحاب اشتغال ذمه این فوت اثبات میشه یا اثبات نمیشه؟ خود ایشون فرمودن که فوت امر وجودی است و استصحاب عدم اتیان میت به این حج لا يتكفل لإثبات الفوت لأنه مثبت. این رو ایشون عنوان فرمودند. خب بنابر این نظر در اینجا اصلا دست ما بسته میشه دیگه، استصحابی در کار نیست، چون اینجا اثبات فوت نمیتونه بکنه، ما چیزی رو که از میت در مقام اتیان به حج میت داریم قضاه، و این قضا زمانی است که فوتی اتفاق افتاده باشه، و این فوت یا وجدانن باید احراز بشه یا به تعبد، وجدانن که احراز نمی کنیم به تعبد هم استصحاب قابلیت اثباتش رو نداره، قابلیت احرازش رو نداره. این یک بیان ایشون. در بیان دومی که ایشون بعد عنوان فرمودند این هست که این عبارت ایشون این بود: لکن نظاهر ولکن نظاهر انه لا مانع من جریان الاستصحاب في المقام و مقتضاه اشتغال ذمه الميت بالحج فيجب القضاء عن و يخرج من اصل المال لان موضوعه وجوب الحج عليه. موضوعه ظاهرش اینه که موضوع استصحاب رو در اینجا میگن. موضوع استصحاب وجوب حج علیه هست و عدم الاتیان به و هو ثابتون بالاصل. این عدم الاتیان ثابت به اصله و عرضم به حضورتون که در اینجا پس حج اینجا، حالا بیان رو من دوباره، ممکنه خللی در کلام من بود، من دوباره بیان رو ذکر بکنم، فرمایش ایشون رو عیناً بخوانیم: ولکن ظاهر انه لا مانع من جریان الاستصحاب في المقام و مقتضاه اشتغال ذمه الميت بالحج فيجب القضاء عن و يخرج من اصل المال لان موضوعه وجوب الحج عليه. موضوع در اینجا نمیخوان بفرماین موضوع استصحاب، موضوع اشتغال ذمه وجوب حج. و بعد عدم الاتیان به، عدم الاتیان ثابتون بالاصل. اینجا در واقع موضوع مرکب ایشون درست میکنن. موضوع مرکب به این معنا که ما در اینجا یه ثبوت الحج رو داریم، این محرزون بالوجدان، ثبوت الحج علیه، استقرار الحج علیه، عدم الاتیان به این ثابتون به تعبد. این فرمایش ایشون عرضم به حضورتون که در اینجا، البته اینجا میفرمایند ولا عبرت به ظاهر حال المسلم خصوصا اذا کان غیر صالح. خب اینجا چند تا مطلب در فرمایش مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه هست. یکی این که اون بیان اولتون رو شما رد نکردید، یعنی در اینجا که میفرمایید موضوع استصحاب در حج فوت هست و فوت امر وجودی است و قابل احراز به استصحاب نیست، خب این جواب چی شد؟ این بیان دوم هم که می‌فرمایید ولکن ظاهر، مثل خود صاحب عربه که فتواش اینجا از ظاهر فرمودن، ظاهر اینه، یعنی اون احتمال هست، این احتمال هم هست که باید بررسی کنیم این احتمال رو. ظاهر این است که این دو تا کلام با هم تنافی داره. چرا؟ برای این که اتیان حج از میت حالا به هر صورتی اثبات بشه، این قضاء اون. شما به هر بیانی که در اینجا بیایید بفرمایید ما دو جزء داره موضوع و موضوع مرکبه، یک جزء محرزون بالوجدان که اشتغال ذمه هست، در اون جزء دیگر که عدم الاتیان به هست. این عدم الاتیان، عدم الاتیان به چیه؟ عدم الاتیان بالحجه. ما این عدم الاتیان بالحج رو میخواییم استصحاب بکنیم. اشکالی که شما در مورد فوت داشتید دقیقا در همین نقطه است، یعنی عدم الاتیان بالحج رو استصحاب کردیم، آیا فوت رو درست میکنه یا فوت رو درست میکنه؟ موضوع قضا فوته. ما مشکلی که داریم اینجا اینه، ما نمیخواد خود میت که زنده نیست خودش امر رو انجام بده که استصحاب عدم الاتیان اگر میت زنده بود براش کفایت میکرد. نه، اینجا میت مرده، عدم الاتیان میت میخواد وظیفه برا من وارث یا من وصی درست بکنه، برا غیره. زمانی این وظیفه درست میکنه که این عدم الاتیان که جاری میشه موضوع قضا رو درست بکنه، چون کاری که من وصی، من وارث میخوام انجام بدم، الاتیان بالحج عن المیت قضاء هست. قضاء، این عنوان قضاء هست، این عنوان قضاء با این استصحاب عدم اتیان اثبات میشه یعنی شما آمدید موضوع رو مرکب کردید. وقتی موضوع مرکب شد اینجا مشکل حل میشه. اون معنا که اشتغال ذمه به حج باشه که این ثابت بود، قبلا هم ثابت بود، بل وجدان هم ثابت، احراز وجدانی داره، او رو کارش نداریم. تمام گیر ما در این جزء آخره، در این عدم الاتیانه. آیا این استصحاب عدم اتیان اثبات موضوع قضا میکنه؟ چون ما اینجا موضوع قضا میخوایم. خود میت نیست، این وارثه، این وصیه. کاری که میخواد بکنه الاتیان بالحج نیست، الاتیان بالحج به عنوان قضا، قضا الحج عن المیت بخواد انجام بده. این قضا شما فرمودید موضوعش فوته، فوت هم امر وجودیه، با این استصحاب ثابت نمیشه. خب اینو چجور شما جواب میدید؟ چجور میخواد جواب بدید؟ این یک مسئله است. مسئله دیگر، ایشون عنوان فرمودن لا عبرت به ظاهر حال المسلم خصوصا اذا کان غیر صالح. این خصوصا یعنی اگر مسلم صالح باشه، حالا ما آمدیم صالح باشه، این که در اینجا ما اساس رو میخواییم اصالت و صحه بگیریم، اصالت و صحه فقط در مورد مسلمان های عادل جاری نمیشه. اگر جاری میخواد بشه در عادل و غیر عادل جاری میشه، در همه جاری میشه. بله، باید در اینجا اصالت و صحه، چون حالا اصل اغلایی سازدار ماریشه اغلایی داره، در جایی جاری میشه که شخص متهم نباشه، یعنی به لاابالیگری اونجا گیر پیدا میکنه. و این اغلا هم دارن، این معامله انجام داده، این خانه رو من از این آقا میخرم، خب مسلمانه، به هیچ عادلم نیست اما مسلمانه، اصالت و صحه در فعل جاری میکنم. اما وقتی یه آدمی است که متهمی که مال مردم رو به زور میگیره، اهل خلاف هست، اینجا این اصالت و صحه در مورد کار جاری نمیشه که این مالک این خانه هست یا نه، اینا من باید احراز بکنم. این در سیره اغلایی هم هست. بنابراین در اینجا هم باز مشکلی بر مشکلات در کلام ایشون افزون میشه که این هم باید رسیدگی بشه. خب چه کنیم در اینجا؟ مسئله این است که آیا حالا راههایی که برای اثبات فرمایش مرحوم صاحب عروه داریم، یکی این است که بیایم بگیم حج دینه. وقتی گفتیم حج دینه، چون این مسئله که راجع به حج عدم الاتیان داریم، این در مثل خمس و زکات یا در مورد قرض اشخاص نمیاد، چون خمس، زکات، دین، امثال اینها، اینها بر میگرده به خود مال، به شخص بر نمیگرده. اگر ما واقعا آمدیم اون روایاتی که وارد شده که حج به منزلت دین، این تنزیل رو مطلق گرفتیم، یعنی گفتیم مثل واجبات مالیه این حج واجب حج دقیقا تعلق به مال پیدا میکنه، اینجا خب یه مسئله است. اینجا میتوانیم بیاییم بگیم این مال هست. اینجا صحبت اشتغال ذمه و عدم اتیان و امثال اینها رو دیگه پیش نمی کشیم. این مال هست، مثل عرضم به حضورتون که خمس، مثل زکات، مثل دین اشخاص، این مال هست. آیا ادا کرده دین مسلمش رو یا نه مشکوکه، بنابراین اصل عدم خروج دین از این ماله. اما این به منزله دین و این تنزیل مطلق رو اعلام قبول نمی کنن در مورد حج، حتی خود ایشون هم قبول نفرمودن، با اینکه در بعضی از کلماتشون هست که حج به منزله دینه، اما اینکه تعلق به مال پیدا بکنه این رو ایشون ملتزم نشدن در هیچ کجا. خب این یه مطلبه. یک مطلب دیگر این احتمال هست که در اینجا بیاییم بگیم موضوع اتیان، اتیان حج فقط قضا نیست، یعنی کلام اول ایشون رو خراب بکنیم، یعنی اشکال بکنیم. اون کلام اولی که شما عنوان فرمودید که موضوع وجوب حج از طرف میت، اتیان بالحج عن المیت قضاءه و این قضا موضوعش فوته، ما بیایم بگیم نه خیر، این عنوان اتیان حج میت از ناحیه ورثه و از ناحیه وصی این قضا نیست، این عنوان قضا برای صدق نمی کنه. خب اینجا این احتمال داده شده، کمان که بعد در بعضی از حواشی هم بود ما ذکر کردیم. اینجا یه بحث روایی هست، این وارد این بحث روایی میشیم که آیا اتیان حج عن المیت قضا هست یا قضا نیست. اگر قضا باشه اون اشکال فوت و امر وجودی و عدم احرازش به استصحاب برمیگرده، این قابل جواب دادن نمیشه، یعنی سخت میشه جواب دادن. اگر نه از روایات بتونیم استفاده کنیم این فرمایش آقای خویی رو که لعل نظر مبارک ایشون هم به همین روایات باشه، بعضی از روایاتی که وارد شده که درش عنوان قضا نیست، حالا ببینیم چجور میتونیم ترجیح بدیم. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.